25 نوامبر 1983 مصاحبه با آقای فرخ قفاری، مصاحبه کننده اکبر اعتماد، نوار اول، طرف اول. خب آقای قفاری بی زحمت اگر از کودکی و سوابق خانوادگی و بعد تحصیلی خودتونی مداری بفرمایید تا بعد برسیم به فعالیت های شغلی و فرهنگی شما.
من در هفته اسفند 1300 در واقع در شب عید 1301 به دنیا آمدم و تا 1312 در تهران بودم و مدرسه ابتدایی، مدرسه علمی ابتدایی رو تموم کردم. در بهار 1312 یعنی 1933 پدرم که شغلش اول در رئیس تشریفات اعلیحضرت رضا شاه بود و بعدم معاون و کفیل وزارت خارجه شد، در بهار 1312 وزیر مختار بلژیک شد و ما عازم بروکسل شدیم و من اون زمان تصدیق ابتداییم رو گرفته بودم. بروکسل رفتیم و در اونجا فوراً وارد مدرسه متوسطه اول در خود شهر بروکسل شدم، بعدم وقتی پدرم کارش تموم شد در بروکسل و در اروپا موند، یعنی در 1937 در یک شهر کوچک بلژیک که نزدیک سرحد فرانسه هست به نام دینا اونجا مستقر شدیم. 4 سال من اونجا بودم تا اینکه در 1940 بعد از حمله آلمان ها به هلند و بلژیک و فرانسه، یه بلژیکی که در واقع برابر قسمت اول باشوی فرانسه می شد اون زمان رو گرفتم از اونجا. بعد یه مدت بسیار کوتاهی من در سوئیس موندم، پدرم اونجا موندگار شد، آمدم گرنوبل، شهر گرنوبل در فرانسه و از 1941 تا 1945 در شهر گرنوبل بودم. یک سال حقوق خوندم در دانشکده حقوق اونجا و بعد چون خیلی اصرار داشتم که این کار رو ادامه بدم و با اجازه پدرم از حقوق رفتم به ادبیات و اونجا یه لیسانس ادبیات در 1945 در گرنوبل گرفت. آمدم به فرانسه، به دلیل بیماری سل که من اون دوره گرفتم رفتم سوئیس. چندین سال میون سوئیس و فرانسه میرفتم و میومدم، برای اینکه بلا تکلیف بودم و معلوم نبود بالاخره باید برگردم ایران یا اینجا، سعی میکردم کار پیدا کنم، برای اینکه به کلی با وجودی که تحصیلات ادبی کرده بودم شوق اصلی من سینما بود و کارگردانی. و یک دوره من در شهر نیس دیده بودم از مدرسه سینمایی که به نام مرکز فنی و هنری سینما، سانتر آرتیستیک ا تکنیک دو سینما بود که اومد که بعد وقتی در 1944 آمد به پاریس و تبدیل شد به این مدرسه انستیتوت هولتیتوت سینماتوگرافیک. اون دوره هم دیدم و این بلا تکلیفی باعث شد که ما یه مدتی گشتیم تا اینکه بالاخره در 1949 تصمیم گرفتیم که، یعنی همه موافقت کردم، پدرم خیلی اصرار داشت که من برگردم ایران، برگشتم ایران. در اون دوره 1949 که میشه 1328 وضع سینما در ایران بسیار کار ابتدایی بود. سینمای ایران تازه یه 2-3 سالی بود راه افتاده بود. تنها فیلمساز اون زمان آقای اسماعیل کوشان بود که این آقای کوشان شرکت میترا فیلم رو اول داشت و بعد پارس فیلم رو داشت و یکی دوتا شرکت هم بود، ولی شرکت عمده شرکت دکتر اسماعیل کوشان بود. و اون زمان هیچ من جز آشنایی با ایشون و مقداری اطلاعات که میخواستم راجع به سینما ایران جمع کنم کاری نکردم، فقط یه فیلم مستند با کمک دکتر بالتازر که رئیس انستیتو پاستور بود اون زمان راجع به موضوع BCG و مبارزه با سل در ایران فیلم مستند 16 میلیمتری برای مصرف داخلی انستیتو پاستور برداشته شد که این فیلم رو دکتر بالتازر برد و شنیدم که در این محافل علمی خیلی جاها نشوند. برشت کاری اون زمان
از یعنی تا اون موقع فیلم سینمایی چیز نساخته بودن؟
چرا همین که از 1325 اینجوری شروع شد در ایران، که یعنی ایران خب البته از زمان مظفرالدین شاه 1900 که سینما به ایران آمده بود تک و توکی کارهای سینمایی شده بود. مثلا درست در 1920 یعنی در واقع 1299 اون دو طرف ها مردی به نام خان بابا خان معتزدی از اروپا دستگاه فیلم آورده بود و فیلم برداشته بود و دو فیلم معروف که خوشبختانه یکیش هنوز محفوظ مونده و اون فیلم تاجگذاری رضا شاه و یه فیلم دیگه هم راجع مجلس مؤسسان برداشته بود که بدبختانه اون محفوظ. بعد در ایران چندین آزمایش در 1310 چندین آزمایش مختلف فیلم صامت شد که این فیلم ها یکیش خیلی گرفت و خوب کار کرد به نام حاجی آقا آکتور سینما، اون خوب کار کرد. ولی در این میان مرد بسیار جالبی که هم شاعر بود هم ادیب بود و به طور کلی مرد هنر دوستی بود به نام عبدالحسین سپنتا از اصفهان بود و بعد آمده بود تهران، بعد رفت هندوستان. رفت در هندوستان و اول فیلمی رو به عنوان بازیگر و نویسنده داستان تهیه کرد که کارگردانش یه نفر هندی بود، اسمشم این فیلم بود دختر لور. دختر لور چون ناطق به زبان فارسی بود آنچنان در تهران گرفت که بازار فیلمسازای محلی رو به کلی کوبید. چندین فیلم دیگه هم برداشت اون تاریخ سینما ایرانی که اگه بخواد به تفصیل میشه یه روزی راجبش صحبت کرد، ولی چنین زمینه کار فیلم های به زبان فارسی تهیه شده در این به توسط بازیگران و نویسندگان و کارگردان ایرانی، یعنی همون کارگردان همون خود مرحوم سپنتا بود، تهیه میشد. بعد دیگه هیچ خبری نشد و بعدن وقتی من مصاحبه‌های طولانی با مرحوم سپنتا کردم به من گفت که خارجی ها امریکایی ها هیچ بایی نبودن که یک صنعت فیلم در ایران نزدی بگیره، به این دلیل جلوی کار برم گرفتن و موند این وضع تا در 1325 که اسماعیل کوشان یک فیلم فرانسوی به نام پرومیه راندوو و ترجمه فارسی دختر فراری و دانیل داریو خریده بود، دوبله کرده بود در استانبول و این فیلم آوردن ایران. چون این فیلم گرفت شرکتی به نام میترا فیلم تشکیل شد که اون اولین فیلم فارسی ناطق فارسی تهیه شده در تهران رو به نام طوفان زندگی کارگردانش دریابگی بود اون رو تهیه کرده بودن و تک و توکی فیلم ها ساخته می شود. که من وقتی رسیدم در ایران در 1949 یعنی 1328 تک و توکی فیلم بود و تهیه می شود. البته فیلم ها هیچ خوب نبود، ولی با نهایت تأسف باید بگم حد نگاتیف این فیلم ها هم نگر نداشت. خلاص ما وقتی رسیدم اونجا جز این فیلم هستی پاسو من کار نکردم، ولی یک فعالیت کردم که مهم بود، خیال میکنم مهم بود و بعدرم دیدم که هر کسی که دنبال تاریخ فیلم ایران بود به این فعالیت دوگانی که من در اونجا داشتم خیلی اهمیت داد. یکی تشکیل اولین محفل معرفت سینمایی به نام کانون ملی فیلم بود که اولین سینکلوبی بود که در ایران تشکیل شد. فیلم های خارجی و فیلم های آماتور قابل توجه ایران نشون میدادیم هفته یک بار در جاهای مختلف، من جمله فرض کنید که موزه ایران باستان اول بودیم، بعد رفتیم هنرستان و هنرپیشگی که مرحوم دکتر مهدی نامدار در اختیارمون گذاشت و اونجا فیلم نشون میدادیم و اولین فستیوال هم در ایران ما را انداختیم، فستیوال فیلم های انگلیسی بود که با کمک بریتیش کانسیل ما این کار کردیم. بعدم فستیوال اولی فستیوال فیلم فرانسه بود، یعنی لغت فستیوال و ساختن فستیوال از ما بود. بعدم شوروی ها سالیانی فستیوال در خانه فرهنگ شوروی بوکس میذاشتن. این یک کاری بود که خیلی گرفت و بعد در روزنامه در مطبوعات توده‌ای اولین انتقاد جدی فیلم به امضای من شروع شد. امضای من اون زمان به دلیل اینکه خودم عضو حزب توده بودم و تمام امضا میدونید مستعار بود، من به نام میم مبارک امضا بکردم که دیم خورده گرفتم مثلا آم مبارک اسم یک غلام سیاه، گفتیم چه بهتر پس چیز دیگه غلام سیاه اسم قشنگی صبح اینو میگیریم و مبارک ما به معنای همون فرخه که دیگه بود که معنی مبارک یکی از معانیش این. این رو خیلی گرفت در اینکه جدی بود از این نظر که من در اروپا خودم قبلنم اینو نگفتم برای اینکه موضوع مهم نبود، نقدر زیادی قبل از اینکه بیام اینجا کریتیک تو رودامه های مختلف نوشته بودم، من جمله یکی دو تا کریتیک تو روزنامه لوموندم نوشتم، یعنی فستیوال های رفته بودم که به دلیل اینکه خود کریتیک رسمی روزنامه لوموند زودتر از من برمیگشت به پاریس از من خواهش کرده بود که این فستیوال ها رو اون دو سه روز و دو سه هفته که مونده از این فستیوال ها من بنویسم. اینست که به عنوان اسم خودم اون زمان این کریتیک ها در رو. این خیلی گرفت تا حدی که در 1330 بود اونا تصمیم گرفتن که مجموع این کریتیکا رو انتقادات رو جمع کنن در یک رساله کوچیکی به نام سینما و مردم که این دینم خیلی خیلی فروش بود. البته اگر بایستی که با دید انتقادی و جدی یه نگاهی به این نوع کارا بندازم باید بگم که به شدت تحت تأثیر تعلیمات اون دوره کمونیستی بودم و تمام رنگ و بوی داستانی که میتوان با در یک کلام خلاصه کرد یعنی استالینی از این مقالات در میاد. منتها نبود که اولین مقالات جدی این نوعی بود، اینا بالاخره فهمیدن که داستان چجوری باید تجزیه تحلیل کرد، انتقاد چیه، اسم کارگردان باید بود، عوامل مختلف تشکیل دهنده فیلم چیه، که این کارا قبلا نشده بود. و بعدم اون جزوه در من که جزوه خب اگه هر کسی حالای بخونه میبینه که جزوه ایست که حتما چپی های پرو هم همین میبینشتن، در امریکا هم همین میبینشتن، فرانس هم که پر بود از این دو چیز. خلاص به دلیل اینکه من کار در ایران پیدا نکردم از هیچ نوعی.
اجازه میدید من قبل از اینکه دورتر بریم یک دو تا سوال داشتم. یکی این که خاطرتون هست در چه روزنامه هایی این مقالات شما چاپ میشد؟
بله الان براتون بگم. وقتی که فستیوالی بود و فیلم مهمی بود توی روزنامه یومیه به سوی آینده این چاپ میشد و وقتی که به سوی آینده توقیف میشد، شما میدونید که سیستم روزنامه های چپی اصلا به طور کلی روزنامه های روزنامه ایرانی بود که تا یه روزنامه از بین میرفت به یه روزنامه دیگر با همون مرام و همون تشکیلات منتها به اسم دیگه که قبلا امتیازشو گرفته بودن در می آوردن. پس در روزنامه یومیه که مربوط میشد به حزب توده اینا چاپ میشد یه از یه طرف، ولی عمدش توی مجلات هفتگی و مجلات ماهیانه بود. اونایی که الان من یادمه یکیش چیز بود کبوتر سرخ بود که هفتگی بود، یکی هم پیام نوین بود که مال مجله انجمن ایران شوروی بود که بعد از پیام نو بعد از پیام نوین بود، و بعدم یکیش بس مصلحت بود ماهیانه و مصلحت هفتگی که مال ارگان جمعیت ایرانی هواداران صلح بود، و دارم میگردم پی اسم ماهیانه بود که اینو من در تا جلسه آینده میگم که علاقه شما یادداشت کنید که مهم البته تجزیه و تحلیل مهم توی ماهیانه ها و هفتگی ها بشد. توی یومیه سعی میکردیم که توجه مردم رو به یه فیلمی عطف کنیم که اینا برای زود این فیلم رو تا از اکران نرفته برم ببینم.
یک سوال دیگم که داشتم چون اشاره فرمودید راجع به سوابق حزبی شما بود. قبل از اینکه دور از این مرحله دور بشیم، بعد بسیار مدر راجع بونم صحبت رو که چطوری شروع شد و چطوری این حرکت در شما پیدا شد، و در ضمنم شاید بعد نباشه اسمی از پدرتون و مسئولیت های سیاسیش بردین، یه مداری سوابق خانوادگیتون که به قبل برمیگرده بگید که ارتباط تاریخی این داستان جشن روشه میشه.
حتی که سبب خانوادگی رو براتون خلاصه میکنم، یعنی همون دوره خودم براتون میگم، برای اینکه دوره قبلی که واقعا میشه تاریخ و مربوط به مسائل امروز نمیشه. من از طرف هم مادری هم پدری عضو خانواده قفاریای کاشانی هستیم و پدر بزرگم غلام حسین قفاری صاحب اختیار بود که خیلی مشاغل مهمی داشت در دربار قاجاریه و در دوره قاجاریه، یعنی وزیر عدلیه بود، استاندار یا به قول اون زمان والی چندین ایالت بود، اون زمان وزیر دربار بود و آخرین شغل دولتیش این بود که رئیس دفتر مخصوص احمدشاه بود. از یه طرف پدرم هم خیلی زود در سن 12 سالگی به فرنگ در 1900 فرستاده شد، در آلمان تحصیل کرد، فرانسوی آلمانی رو خیلی خیلی خوب میدونست و بعد آمد و مدرسه علوم سیاسی تهران دید و وارد کاریر وزارت خارجه شد. یه مدت وزارت خارجه بود تا 1304 که خیلی نزدیک بود با تیمورتاش، با عبدالحسین تیمورتاش، و رفت در دربار پهلوی به عنوان رئیس تشریفات رضا شاه. از 1304 تا 1309 در دربار بود و بعد رفت از نو برگشت وزارت خارجه، مدتی مدیر کل و بعدم معاون، و میدونید تو زمان یه معاون بیشتر نداشت وزارت خارجه، و که دوره بود که مهدی قلی خان مخبر سلطنه هدایت رئیس الوزراء بود و بعد زوکالملک فروغی رئیس الوزراء نخست وزیر بود، و پدرم وقتی که وزیر خارجه رفت مدتی کفیل وزارت خارجه شد. بعد اتفاقاتی که در اون دوره افتاد که بازم میگم اگه میخوام واردش بشیم میشه ساعتا صحبت کرد، رفتن تیمورتاش بود از دربار و اتفاقاتی که پشت این افتاد، و ظاهراً پدرم ترسید که رفتن کسی که باش خیلی نزدیک بود براش اشکالی به وجود بیاره. اینه که تا پیشنهاد بهش کردن که نخست وزیر بهش پیشنهاد کرد، گفت آیه معاون دوله شما خوبه قبول بکنید سفارت بروکسل، در صورت که در شأن کسی که کفیل بود اون نبود، ولی اینو فورا قبول کرد که دور بشه از اون مخبسه اون زمان. در ضمن این بهتون بگم که شما میدونید که اون زمان ایران 3 سفارت کبرا و سفیر کبیر بیشتر نداشت، یکی با اول با عثمانی بود که بعد ترکیه بود، یکی با شوروی بود که با افغانستان، بقیه همه من جمله انگلیس، امریکا، فرانسه، همه اینا چیز وزیر مختار داشتن که همون در مقامش همون آخرین به اصطلاح مقام بود، ولی دیگه بعد باب شد مثلا از 1945 که لندن تقیزاده از وزارت وزیر مختاری به سفیر کبیر رفت که همه رفته تمام نمایندگی های ما تبدیل به سفارت شد. این فرمودید از نظر خانوادگی دو کلام باید بگم اینجا که به دلیل تمام بستگی هایی که پدر بزرگم با دربار قاجاریه داشت، من بچگیم همه مردم رو دیده بودم، به من بچه تا 11 سالگی، یعنی فرض فرمودید که از خود چیز بالا گرفته، مثلا برادر احمدشاه ممدسر میرزای ولیعهد که خونه اختیاریه ملک صاحب اختیار میامد اونجا و من دیده بودمش، مصطفی الممالک فرض کنین، همین مختار سلطنه مرحوم فرمون فرما و تمام این بزرگان اونجا میامدن میرفتن. از یه طرف، از طرف دیگه پدرم هم با وجودی که ما خیلی متجدد بودیم تو خانواده، از بچگی من دو تا پرستار روسی داشتم که حروف لاتین به ما یاد داده بودن و نمیدونم طرز رفتار سر میز و تمام آداب و معاشرت فرنگی رو به ما یاد دادن و خیلی مترقی بودیم. با وجودیم پدرم خیلی خیلی عمیقا اعتقاد به ایرانی بودن داشت و از کارای خیلی مهمی در من تاثیر گذاشت که خوندن شاهنامه بود شبها که من میخوند و معنی میکرد و شعر میداد، که هم برای من قصه بود همین که عشق ایران رو در من ایجاد میکرد و کسی بود که بسیار بسیار بی‌طرفانه با وجود که یک ذره به اصطلاح از رضا شاه در یک وقتی که آمد فرنگ یک ذره میترسید، یعنی هیبت رضا شاه گرفته بودش، کسی بود که واقعا به طور عجیبی معتقد بود که ناجی واقعی ایران رضا شاه بوده و متصل صحنه هایی که در بچگی و جوانی دیده بود از ایران زوار در رفته و به کلی تحت سلطه خارجی رو همیشه تطبیق میداد با اون استقلالی که از زمان رضا شاه به بعد برقرار شد. اما من همیشه روحیه دموکراتیکم پدرم در من همیشه ایجاد کرده بود. ما رسیدیم بلژیک. بلژیک مملکتی بود که وقتی من رسیدم بلژیک 1933 از وسط آلمان رد شد. آلمانی که چند ماه پیشش رایشتاخ آتش گرفته بود، هیتلر سر کار، انتخابات هیتلر سر کار آورده. همون جایی که رد شدیم پدرم میادم تو ترن دو سه بار من بکن ببین اینه که وقتی که مملکت دست یه نفر بیفته که هر کاری دلش مخواد میکنه اینه. یعنی من خیلی زود بلژیکم گرفتیم، مملکتی بودی که خیلی زده آلمانی بودم به دلیل اشغال جنگ جهانی اول، ما دموکراتوار به بزرگ شده بودیم. وقتی که من آمدم در فرانسه 1941 خیلی زود رفقام همشون خوب زده آلمانی و اشغال آلمان بود، گرچه اون ناحیه هنوز اشغال آلمان نبود، یه سال بعدش آمدن آلمان و اون ناحیه گرونوبرینجر هم تمام بسیار اون ناحیه که دست ویشی بود هم اونم اشغال کردن. من خیلی زود رابطه با افراد مختلف که مثل من دانشجو بودن، رفقامون بودن، افراد مختلف نهضت مقاومت فرانسه پیدا کردن و از 1942 به عنوان پستچی، یعنی برنده کاغذ، از یه محله به یه محله دیگه مأموریت های گرفتم و از 1943 اسم ما رو در چیز نوشتن، یعنی گوبرنیر دوان گفتن که شما رسمی اسم رو نوشتن و شما وارد شد در نهضت مقاومت. من تو نهضت مقاومت بودم تا 1944 در حدود 5-6 ماه قبل از اینکه فرانسه آزاد بشه تحت تأثیر مستقیم ژان دوفور که استاد دانشگاه گرنوب بود، استاد من بود سال اول چون استاد حقوق بود ولی خیلی دوست با ما مونده بود، تحت تأثیر حرفای مستقیم او راجع به کمونیسم به طور کلی و فتوحات شوروی و مخصوصا نمونهی که استالینگراد برای تمام نسل ما بود که یه مرتبه جلو آلمان اینجوری وایساده بود و شهر بالاخره نتونسته بود در به کلی از بین بره، ما رفته رفته افکار چپی پیدا کردیم، افکار چپی پیدا کردیم و من 6 ماه قبل از، یعنی 5 ماه در واقع قبل از رهایی شهر گرنوب وارد حزب کمونیست فرانسه شدم و این رو اینجوری بود تا 1945 بود. تا اون دوره که میرفتم و میامدم من تجدید یک دو بارم کارتمو کردم در پاریس، این بود که به اسمن عضو حزب کمونیست فرانسه بود، نبود که روزنامه میخوندم و تمام مطبوعات اونها رو میخوندم، چپی و کمونیست خونده بودم. رفقا ایرونی هم که اونجا تک توپی میدیم افرادی بودن که کمونیست به معنی عضو حزب نبودن، ولی افکار چپی داشتن به جمله مجید رهنما و اینا که خیلی از من راسختر و محکمتر و این نوعی. در 1949 که من برگشتم ایران در ماه ژانویه 1950، یعنی در واقع آخر 1328، یکی از دوستانی که عضو حزب توده بود آمد گفت من شنیدم تو عضو حزب کمونیست فرانسه بودی، گفتم بله، گفت آقا پس چه وظیفت انجام میدی اینجا، حزب کمونیست حزب توده است. و گمان نمی کنم که احتیاج به گفتن باشه که در اون دوره یک مرتبه برای کسی که میخواست که ایران از اون وضع در بیاد یه نوع وظیفه‌ای بود و راه دیگه‌ای نبود و ما به راحتی رفتیم توی این دستگاه و عضو حزب توده ایران شدیم. در شرایط مخفی که اون زمان بود و جلسات حوزه ها خونه این و خونه اون و اینا، ولی یه احترامی به ما روشنفکر به ما گذاشتن که ما رو با قاضی و روشنفکر و فیلسوف و اینا گذاشتن که البته خیلی هم ناگوار بود بر من، در این که عوضی که با زندگی روزمره حزب و مسائلی که بر من جالب بود سر کار داشته باشیم، جای شما خالی نباشه، شروع کردیم به خوندن انگلس و آنتی دورینگ که در به زبان فارسی، شما نمیدونم اون زبان میتونید فکر کنید که چی جوری این در میاد زبان فارسی که هیچکی نمیفهمه. من میدونم پنج نفری که دو حوزه بودیم بعدم شدیم سه نفر، اصلا هیچ کسی هیچکی نمیفهمه و من اگر فرانسه اینو نداشته اصلا دیگه هیچی اصلا پیدا نمی‌کردم، برای اینکه اونا اصرار داشتن که حتما به ترجمه بشه فارسی، خب البته حقم داشته برای اینکه سعی کنن که یه چیز بفهمن. ما تو اون تشکر، البته باید بگم که اولین استکاک جدی که من با یه استکاک قبلی داشتم، این فقط به عنوان نمونه براتون میگم، یکی سر موضوع آذربایجان. سر موضوع آذربایجان به من خیلی برخورده بود، منتها رفقا گفتن که در تو بقایای عقاید بورژوا و اعتقادای ناسیونالیست مهمل هست، برای اینکه اگر سعادت ملت آذربایجان در این باشه که از ایران جدا بشه، چه شما میخواید جلوی این موضوع رو بگیرید که ما اون وقت کوتاه آمدیم، ولی بعد فهمیدیم که سعادت ملت آذربایجان بود که از ایران بره شوروی بشه و هیچ رنگ دیگه ای نداره. یکی این بود. بعدم در جنبش صلحی که در ایران بود یه ذره به من برخورد که ای ما در واقع تک تنهایی میداره و صلح صحبت میکنیم و دیگران اگر صلح صحبت نمیکنن مسئله بود. بعد در زبتر نوشتن کریتیکا من خیلی خیلی موضوع بزرگ کردن و ساختن این کیش استالین برای من خیلی خیلی دشوار، ولی خب هر دفعه مسئله بود یکی از این روزنامه های فرانسوی میرسید و این کلت دو لا پرسونالیته، یعنی این پرستش کیش پرستی رو یه به نوعی حل میکرد، مرمان حل میشد تا اینکه باز فیلم بعدی شوروی رو میدیدیم، بدیدیم که جنبه خدایی به استریم نن باز مسئله بحران برام ایجاد میشد. به این دلیل من در ولی البته بودن جنبش کلی و بودن وضع بد ایران اون زمان که روزنه‌ای برای سعادت و برای رستاخیز آینده ایران درش نمی‌دیدیم، عضو حزب توده ایران موندم. بعدم که آمدم در فرنگ موندم تا 1957 که دیگه واقعا یه سالم اضافی مونده بودم، برای اینکه کنگره 20 و حرفای خروشچف 1956 بود. من واقعا اگر رفقا دوربرم نبودن من همون زمان خارج شدم، منتها چون رفقا دوربرم بودن یه سرم دیگه بودم، دیگه بعد ویت کردم که دیدم دیگه واقعا هیچ جوری نمیتونم این تضادها رو تو مغز خودم حل کنم.
بنابراین تا اون مدتی که شما عضو حزب توده بودید و فعالیت سیاسی داشتید هیچ وقت گرفتاری پیدا نکردید با رژیم؟ هیچ وقت مزاحمتون نشدن؟ نمیدونم جلوتون گرفتن در کاری یا
خیر حتی خب البته میگم اسمال که مستعار بود، هیچ وقت با چیز نداشتیم، هیچ وقت ما به نوعی تماس مستقیم باشون نداشتیم. هیچ کس نیمد به من مثلا بگه که شما نمیدونن در تظاهرات در میتینگ ها در این کارا شرکت بکنید، هیچ وقت. ولی یک بار وقتی که هیئت هواداران صلح رو تشکیل دادن، هیئت مدیره جمعیت هواداران صلح رو تشکیل دادن و من بدونی که به من بگن نیست همون کاری که اون زمان میکردن که حزب سر آدم رو دیگه کاری میدیم، یه روز ما به ما تلفن زدن تبریک بهمون گفتن، گفتن آه خیلی واقعا بهتون شاد باش. میگیم گفتیم چه خبر شده؟ گفت شما یکی از بازرسان هیئت مدیره جمعیت هواداران صلح شد، خونه ملک الشعرا ما رو اونجا معرفی کرد. یعنی اولین باری بود که به اسم من رسما جزء چیزا در اومد، جزء به اصطلاح یه جمعیتی منتسب به حزب توده در اومد. ولی باید بگم که مثلا وقتی رفتم درخواست ویزای خروج کردم، گذرنامه ویزای خروج کردم، هیچ اشکالی نبود. معلوم میشه که آفیشی یا چیزی من در دستگاه های امنیتی اون زمان که هنوز سازمان امنیت که نبود و رکن دو چیزا این رکن دو بود اینا بود که نداشتم که من که خیلی آزادانه به من دادن.
راجب جمعیت هواداران صلح و ملک الشعرا صحبت کردید، شما هیچ میتونید تشریح بکنید که روابط ملک الشعرا بهار با حزب توده چطوری بود و تا چه حد در واقع اتمسفری که از طرف حزب توده اون رو احاطه کرده بود اون رو به صورت یه زندانی حزب توده در آورده بود یا در نیاورده بود، چطوری بود داستان است؟
این خیلی جالبه. من خیال میکنم که شخص ملک شعرا از نظر روانی آدمی بود ضعیف و تمام کارهایی که در زندگیش اواخر از نظر سیاسی کرد واقعا به دلیل این بود که تو دردازی گیر میکرد و چون یک ذرم شهرت طلب بود دنبال این کارا میرم. آشنایی من با مرحوم ملک در سوئیس اتفاق افتاد. من اونجا بودم وقتی ملک شعرا رو آوردن در لزن، بیمار بود، سخت سل داشت و من مترجمش بودم و یک سال اندی باش موندیم. من و مجید رهنما کمتر برای اینکه مجید در این زمان خوب شد و دوتر رفت بیرون با او زندگی کردیم اونجا. در اون زمان تمایلات چپی خیلی زیاد در او دیدم، خیلی زیاد. و قبلا هم که وزیر فرهنگ بود در کابینه که توده یا بود، یعنی بود که خودش رو چپنما نشون میده. میدونیم که آزادی خواه هم خوب بوده دیگه، برای تمام دوره مشروطه و بعدم گرفتاری که در زمان رضا شاه داشت و بعد اون مدعی که کرده بود که میگفت من ناچار شدم از رضا شاه این مدعی رو بکنم، خلاصه تیپ اینجوری بود. وقتی که رفتم تهران سخت سخت ناخوش بود چون مداوا نکرد بر اثرش. رفت از سوئیس هم رفت، واقعا براش دشوار بود که در فرنگ بمونه، رفت ایران. وقتی من برگشتم ایران از نو دیدمش و هر وقت میرفتم میدیدمش، محضر بسیار بسیار شیری میداشت. مردی بود که خیلی خیلی مطالب میدونست، بعد واقعا عالم و دانشمند بود به معنای کهنه کلام و آدم مختلف بود که میدید. و محضور اغلب او رو به کارهای عجیب غریب کشون. یک روز من این داستان رو برسازه میکنم چون نمودار طرز تفکر این مرد بود. در سوئیس یه روز پای حرفش برفته بودیم اتاقش، یعنی اون تو تخت نشسته بود و من و مجید رهنما و یه نفر آقایی که سرهنگ بود اونجا و اونم آمده بود، خانومش رو از ایران آورده بود که خانومش اونجا مداوا بشه، این سرهنگ هم اونجا بود و ما دورش نشسته بودیم و ملک صحبت میکرد تو رخت خوابش. و رفته رفته غروب شد، تاریک بود و چراغ اتاق رو روشن نکرده بود هنوز و حرف میزد و میگفت بله آقا، با اون طرز صحبت کرده خود، بله آقا باید عوض بشه ایران آقا جان، این ایران بایستی که انقلاب بشه آقا جان، بله بایستی که جمهوری بشه آقا جان. همینطور مجید رهنما من نگاه میکرد، همینطور که صحبت میکرد یه مرتبه سرش رو گردون دید تحت تخت خوابش سرهنگه نشسته. یه مرتبه متوجه سرهنگه شد، گفت که آه بله البته باعث باز تغییر کنه، البته با کمک صاحب منصبان شریف وطن خواه مانند آقا. یعنی فوراً چیز رو موضوع رو گردون. ملکی بود، ملک تیرون هم میتون آمدن و به زور یه قدم خب البته بیمیل نبود که باز بیاد در صفحه اول روزنامه ها و صحنه اول، مقدار زیادی هم برای اینکه معتقد بود، چون اولش قدری فریبه اینی که واقعا صلح کلیست و صلح دوام دنیا رو باید بگیره و اینا خورد و اون قصیده بسیار معروف جغد جنگ رو ساخت که واقعا در شعر فارسی کلاسیک خیلی زیباست. کشیده شد و بعد خوب نمیشه گفت که ملک نفهمید که داره پا تو چه رای میذاره و این را به کلی رای مسکوز و رای دیگه نیست، برای اینکه خب ما کاملا متوجه شدیم این موضوع رو و کشیده شد. البته حزب توده هم بلش نمیکرد، یعنی متصل آدم میره اونجا همیشه تودهی های مختلف یا کسانی که متصل به حزب توده بودن اونجا در خونش بودن، ولی ضعف چیز مهمی بود و ملک و بعدم ملک ناخوش بودی، واقعا ملک ناخوش بود و میدونست که داره از بین میره و بعد من نمیدونم کی، ولی میدونم کسی بود که به نوعی یا مال شهربانی بود یا مال رکن دو بود. یه روز به من گفت که حتی مطرح شد که ملک رو چیز بکنن، نمیگم دستگیرش بکنن، ولی یه نوع ارعابش بکنن. بعد دیدن که واقعا چون سنش بالاست و داره میمیره، گفت بلش کردن. و خب بعدم وسط کار مرد، مثل این که یک سال بیشتر به عنوان رئیس این جمعیت نموند و بعدم فوت شد. همون موقع فوت شد که تشییع جنازه مفصلی هم براش گرفتن. اینا
آیا روی هم رفته آدم ایدئالیستی بود یا پاش رو زمین بود و واقعیت‌های زندگی رو میدید؟ چه نوع آدمی بود؟
نه بقیده من ایدئالیست، بقیده من خیلی دارم، یعنی متصل توی دنیای مطلوب خودش و مدینه فاضله بود و خیال میکرد که چنین چیزایی میشه به راحتی اتفاق بیفته. بله تو اگر هم روزایی بود دیگه این اواخر برحال نبود.
خب بله، بعد اون وقت راجب
بقیه رو بگم. بله 1330 من به دلیل اینکه در ایران جز نوشتن این مقالات کنم حزب که به آدم پولی نمیداد و کار نمیکرد، من بر آمدم برگشتم اروپا که میشه 1950. آمدم اروپا از پاییز 1951 تا بهار 1957 در پاریس بودم. دوره‌ای بود که اینجا شروع کردم به کار، قبلا که به عنوان دانشجو بودم اینجا کار نکردم ولی فکر کردم به کار.
ممکنه بگید چرا اومدید اصلا؟
برای اینکه هیچ وسیله کار در ایران نداشتم. البته اون زمان مثلا مادرم میگفت آقا ببون اینجا نمیدونم یک کار دیگه بکن، و یک کسی که یک کاری در اون زمان به من پیشنهاد کرد اینو باید بگم، برای اینکه من همیشه یه به اصطلاح توجه دوگانه داشتم، یکی واقعا سینما و هنر بود از یه طرف، دیگری شناسایی ایران تحقیقات ایرانی بود، همیشه سر من برای اینجور چیزا درد میکرد. و با مرحوم تغییرزاده در 1936 در اروپا پدرم خیلی میشناخت، آشنا شده بودم و من 36 14 سالم بود و تغییرزاده ماتش بود از اطلاعات من راجع به ایران و گفت که آقا چی تو ممکنه شخصی چه اصلا میفهمید این چیزایی که میخونید؟ میگفت آره. میگفت که بعد بیدید که بله من جزئیات ازش میخوام. این بود که خیلی خیلی تحت تاثیر رو من نامه هایی دارم که به من از لندن میبشت و اینا و مقالات شو میفرستادیم. تهرون که رفتیم تغییرزاده چیز کرد، تغییرزاده تازه داشت سنا رو درست میکرد در اونجا و کتابخانه بزرگی میخواد بسه، گفت آقا شما باید بید اینجا کار کتابداری در اینجا بکنید، که من یه مدتی زیادی وسوسه شدم، ولی خب باید گفتن اون سنی که دیگه من داشتم که هنوز 30 سالم نبود بیشتر گرایش به کار هنری و آفرینشی داشتم تا اینکه بشتم سر تحقیقات. این بود که برگشتم به پاریس، به خود پاریس و اینجا دست به کار شده. یه دو ماه سه ماه بیکار بودم تا اینکه در سینماتک فرانسه، یک سینماتک فرانسه در زمینی که خود کار فیلمخانه فرانسه رو میکرد، مقر رو مرکز یک فدراسیونی بود به نام فدراسیون بین المللی آرشیف های فیلم. تمام سینماتیک های دنیا که اون زمان 6 تا بیشتر نبودن، بعد حالا شدن 49 تا، اینا یک فدراسیون در این فدراسیون جمع بودن که مرکزش به اصطلاح مقرش پاریس بود و اونا یه دبیر اجرایی سکرتر اکسیکیوتیف داشتن، خانمی بود اونجا که این کارو میکرد. این خانم از اونجا که رفت منو گذاشت سر این کار، مخصوصا که من با کانون ملی فیلم در تهران کار مشابهی کرده بودم. اینم فراموش کردم بهتون بگم که در ضمن که ما یه سینه کلوب که بودیم و فیلم نشون میدادیم، تعداد زیاد یعنی برای اون زمان 30 و اندی فیلم ایرانی فیلم، بدبختانه من هیچ گیرم نیامده بود، فیلم فارسی یا فیلمی که در ایران یا حتی فیلم های سفرکار گیرم نیامده بود. من فیلم های خارجی نایاب رو پیدا کرده بودم در تهران که یک بدبختی هم برای این فیلم های اتفاق افتاد، گذاشتم توی سینمایی این فیلم ها رو که برامون نگر داره و بعد سینما آتیش گیره به همون فیلم ها ما بسوخت که بعضیش اصلا کپیای فیلم های رنگی 1927-28 اوفای آلمان بود که اصلا نادر بود، حتی در خود اوفا هم به دلیل جنگ که شده بود، جنگ جهانی دوم شده بود، این فیلم ها به کلی از بین رفت. حالا بگذارم، من آمدم اینجا و 5 سال و اندی که اینجا بودم در این فدراسیون کار کردم. 2 سال آخرش که از 56 از 56 در آمدم از فدراسیون و یک فیلم برداشتم، اولین فیلم تک و ترک فیلمی بود که اسمم روش بود و فیلم داستانی بود، فیلم کوتاه داستانی بود که اتفاقا یکی از همکارامون فریدون هویدا بود. فیلم اینجا با کمک یه نفر فرانسوی به نام ژان کلود بوناردو ساخته شد و فیلم گرفت به یک جایزه نقدی 3 میلیون فرانک فرانسه اون زمان ها 3 میلیون فرانک رو در اینجا بود که آقای فرانسوی هم ممدی نکرد، پول رو بلند کرد خودش و یه شیء نه به فریدون ده پس تو در این مام اول پول گوشیم اون زمان 100,000 فرانک پول گوشیم توی اون که بسیم که 100,000 فرانک ما رو بسیم که پس منداده دیگه اون برای جایزه خبری نشد. رو
اسم فیلم چی بود؟
اسم امپس بومبس، داستان یک داستان نیمچه پلیسی بود که در یه خونه اتفاق می افتاد تای یک کوچه بومبست. اون وقت باز من باز بیکار شدم در فرانسه و کاری که دیگه درز کردم یه مقداری زیادی کارهای چیزی کردم، کمک کارگردانی کردم، اسیستان هست توی کارهای مختلف اینجا شرکت کردم، زیر دست بویلویل کار کردم اینجا که یکی از واقعا دوره های خیلی خیلی خوشی بود که نزدیک و دوست و آشنا با بویلویل شدم. یک بار اسیستان دوم بودم برای رونوار توی فیلم فرنچ کارکان و از این نوع کارا میکرد مونتاژ اینا، ولی این کارا هم دیگه سال آخر کم شده بود، از بین رفته بود و من باز بیپول بودم در فرنگ. مادرم هم گفت آجون اگر شما میخواید که کاری بکنیم بید ایران. ایران در ظرف این 5 سال و نیم کلی تغییر کرده، بید رفتم تیر 1336 رفتم تهران مارس 1950 رفتم تهران. اونجا نشستیم یه چند ماهی گذشت، یک کار خیلی کوچک موقتی شرکت ملی نفت به ما داد که اون یعنی کنسورسیوم ولی خب شرکت بگیم که تشکیل شده بود در این زمین و من و پیمان اسدالله پیمان رفتیم جنوب ایران، مقدار زیادی صدا گرفتیم از تشکیلات فنی مختلف و این صداها رو همه دادن به رادیو که استفاده بشه. مصاحبه با این با اون از مهندس ایرانی گرفته تا کارگر ایرانی صداهای مختلف گرفتیم از جای مختلف. بعد از این دیگه تصمیم گرفتم که دست به کار بشم برای اینکه فیلم ایرانی واقعا تغییر کرده بود. 10 تا شرکت فیلم برداری در ایران بود، حدود 20 تا فیلم در سال ساخته می شد و به نظر می آمد که میشه یه فیلم استخوندار معنیداری در ایران ساخت، مخصوصا که یکی دو تا نمونه بود که این نمونه نشون می داد که سانسور خیلی شدیده، سانسور جز وزارت کشور اون زمان بود، در اون زمان جز وزارت کشور بود و ولی چون اجازه دو تا فیلم قبلی داده بودن که توی فیلم ها صحنه های زندگی دشوارم نشون میشه داد، من گفتم که این کار میشه. شرکتی تشکیل شد که خانواده غفاری پدرم و مادرم و برادرم بودن توش و خودم، یعنی 4 تا غفاری بودن و یه آقایی به نام آقای سیاوش عماد که اون آقای عمادم پولی گذاشت توی این شرکت و شرکتی به نام ایران نما درست کردیم که نما هم ایران رو نشون میداد و همین که نما آخر سینما بود که به اصطلاح یه ترکیب خوبی بود.
سانسور گفتید بود از چه لحاظ؟ از لحاظ ایده فیلم یا اینکه مثلا از لحاظ نشون دادن صحنه هایی که یک کمی از لحاظ جنسی بازتر بود یا از چه لحاظ سانسور؟
از لحاظ ایده برای اینکه هنوز سیل و جریان فیلم سکسی، یعنی فیلم هایی که ممکنه به نوعی شهوت انگیز باشه که هنوز ایجاد نشده بود در این سال ها، هنوز به کسی هم جرأت نمی کرد واقعا که بره دنبال اینجور کارگاه. این بود که جنبه به اصطلاح اخلاقیشو اینا در نظر نمی، جنبه محتوای فیلم بود و مخصوصا نشون ندادن زیاد فقر و مسائلی که ممکنه به نوعی مسئله اجتماعی بشه و برمخواد. ما وقتی این چیز نوشیم یک داستانی برای من یه آقای آورد به نام جلال مقدم که این داستان به نظر من خیلی خوب آمد برای اینکه در جنوب شهر تهران میگذشت و چندین محیط رو زنده میکرد. نشستیم با جلال مقدم و این داستان رو گفتیم از نو می‌نویسیم. و من که هیچ اطلاع جنوب شهر نداشتم، سه ماه واقعا خیلی جدی این کاری که بهتون میگم که کردم، من گوانم کردم هیچ کسی دیگه بعد از من کرد. سه ماه ما رفتیم اصلا گشتیم با کاغذ و مداد، که البته اون موقع در نمیمد در جایی که رفتیم، من یک کاغذ رو در داشتیم خلیم کرده که نا مفتشیم بازرسیم چیم، ولی ما رفتیم از میدون فروش تره‌بار گرفته که طیب اون وقت چیزش رئیس کلش بود زمان، تا نمیدونم که بازار ساعتهای مختلفش، بازارهای مختلف، کافه از کافه لاتی واقعی تا کافه یه ذره بهتر، بگم یه ذره بهتر که مثلا شکوفه اون زمان شکوفه عبارت بود از کافه‌ای که تمام مشتریاش کلامخاری سرشون بود، که بعد وقتی یه سال بعدش که وقتی دیوشا شیک شد دیگه میذارن سر مردم کلا نمیذاشتن کلا سرشون بره. من اون دوره رو میگم،
شکوفه نو رو میگی؟
که شکوفه نو بعد میگم آخه برای اینکه چیز بودا، برای اینکه یه دوره شکوفه بود بعد یک چیزی کردن که یعنی عوض شده گفت کردن شکوفه، و همه اینجور جاها رو بعد محله ها رو از نظر تقسیم بندی عمارت و بنا و کوچه و معبر و اینا دیدیم برای صحنه ها، و رفته رفته داستان به وجود آمد. به عقیده من و به عقیده تمام کسانی که این فیلم دیدن، یک داستان ویریست هم در میگم و نه ریالیست هم نبود، ویریستی به وجود آمد که توش عوامل واقعی زندگی زیاد بود، ولی تکیه روی نه نمیشد، برای یه قصه بود. قصه هم به کلی به عقیده شخص من و به عقیده اون دوستان ما که خوب فیلم دیده بودن ملودرام بود، یعنی جنبه اجتماعیش واقعا ملودرام جلو جنبه اجتماعیش میگرد، اونتا واقعی بود، یعنی فاحشه کسی که کشیده میشد به فحشا، به هیچ وجه خودش فاحشه حرفه‌ای نبود، کشیده میشد به فحشا، به فحشای بسیار سطحی، یعنی با یه نفر آدم میرفت میخوابید به زور رو، اون البته خونش که میرفتیم رو زمین میخوابید، رخت خواب انداخت و تخت خواب نداشت، یکی از مایبی که بعد سانسور از ما کرد. تو کوچه تمیز ما بر نداشت، خیابون ارباب جمع شد.